مبحث مناجات در اعیاد سال 85
زمان
101
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید بعضی ها فکر بکنن که چجوری جمع میشه کرد بین جشن و مناجات. ما نیمه شعبان رو به نوعی خب یکی از بزرگترین اعیاد خودمون میدونیم. طبیعتاً در چنین شبی مناجات کردن باید حال و هوای خاص خودش رو داشته باشه. البته شما نه، ولی خیلی ها ممکنه مناجات با خداوند متعال رو اساساً یک امر غمباری فرض کنن که در اثر غم و حسرت نسبت به گذشته و افسوسی که نسبت به از دست دادنی ها هست بیان در خانه خداوند متعال زاری کنن و این با نشاط و شادی که در ایام اعیاد مثلا مناسب هست ممکنه با هم دیگه جمع نشن. راستش این سوال اهمیتش به این دلیله که عموماً ماها از مناجات با حضرت حق فرار میکنیم به همین دلیل هست. ما فقط دوست نداریم شب نیمه شعبانمون جشن باشه و شادی و شادمانی، بلکه چون دوست داریم همیشه این شادی رو داشته باشیم به همین دلیل همیشه دعای کمل نمیخونیم و همین دلیل کمتر سراغ مناجات با حضرت حق میدیم. من به عنوان نمونه میخوام جشن و شادمانی رو در دعای کمیل به شما نشون بدم و ببینیم که این دعای عزیزی که شاید مهمترین شبی که وارد شده این دعا خونده بشه یه همچی شبی هست، این دعا بیشتر مناسبت با جشن و شادی داره یا مناسبت با غم، افسوس، حسرت و آه و زاری. عیبی نداره کسی در اوج شادی اون وقت شروع بکنه به گریه کردن و حالات دیگری هم براش پدید بیاد. رابطه عجیب و ویژه‌ای بین خوف و شوق هست که از یه زاویه وقتی به این دوتا رابطه نگاه بکنیم اینجوری میتونیم تلقی بکنیم که برای بعضی ها خوب محبت حق بیاد دلهای اونها رو صفا بده، نزدیک بشن، با شادی شروع بکنن، این محبت رو که چشیدن، این رفاقت که پدید اومد، بعد کم کم بترسن از دست دادنش، کم کم خوف از مقام ربوبی در دلشون پدید بیاد. کسی که دعای کمیل رو با شادمانی و یک حالت شادی نمیخونه، این هیچ وقت دعای کمیل رو با حالت ترس هم نخواهد خوند. اصلا رفیق نشده که به ترس از دست دادن این رفیق. لذا گاهی از اوقات باید با محبت شروع کرد. گرچه اون حرفم درسته که گاهی از اوقات برای رسیدن به محبت باید از خوف شروع کرد، باید از خطر شروع کرد، باید این خوف و خطر رو به جان نشاند، باید با نهیب و قهر شروع کرد. حضرت آیت الله بهاءالدینی یکی از نزدیکانشون، حالا کسانی که از محضرشون استفاده می کردن، چی می فرمودن؟ می فرمودن مدت ها بود که من با مثلا اخلاص پیدا کردن خیلی مشکل داشتم. دیگه خدمت ایشون می رسیدم، ایشون یه دفعه برگشتن به من یه نهیبی زدن در حالی که من توی همین حال و هوا بودم. با عصبانیت و من فرمودن که آدم، بشر، حتی تعبیرشون بشر بوده، بشر مگه چیه که آدم به خاطر او کار بکنه؟ نهیب ایشون به من ریشه ریا رو تو من کند انداخت بیرون. گاهی از اوقات یک تخویف، یک تحقیر، یک سرزنش، یک موعظه، یک شلاق اینجوری رو آدم اثر میگذاره. وقتی که انسان مشاعر قلب خودش رو باز کرده باشه، یه وقتایی خوب خوف بیاد ما رو تکونمون بده، این جبری که در عالم هست ما رو زجرمون بده، بندازه در آغوش محبت خدا. یه وقتایی اینجوری خوبه. لا یمکن الفرار من حکومتک. من نمیدونم که چقدر اونجوری میتونیم ما با هم صحبت بکنیم. این جبر خیلی جان آدمی رو جلا میده. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. ما همه طغیان هامون مال اون حالت استغنایی است که در خودمون میبینیم. وقتی نگاه بکنیم به وجوه جبری که در زندگیمون هست، همون لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین، وقتی دیدیم که یک شریکی در این اراده ما به گونه ای فعال همیشه در زندگی ما حضور داره و ما دیگه اصلا اراده داشتنمون که داریم ارزشی در مقابل این جبر الهی نداره، و چگونه احاطه شدیم توسط خواسته های حضرت حق و قضا و قدر او، و وقت یال و کوپالمون فرو می‌ریزه. وقت میایم در خانه خداوند متعال شروع می‌کنیم به زاری کردن. لا یمکن الفرار من حکومتک رو مزه می‌کنیم. بعد از اینکه این ترس پرای ما رو ریخت، این احساس عجز غرور ما رو فرو ریخت، یه نسیم محبت مثل دعای کمیل چه قوقایی خواهد کرد. نمیدونم ما از کجا باید شروع بکنیم. گاهی از خوف به شوق بیایم، گاهی از شوق به خوف بریم. حالات انسان‌ها متفاوته. هر دوتا رو اگر تجربه کنیم خیلی امر عالی و خوبیه. آفت سخن گفتن از محبت، که ما میخواییم این شب از محبت صحبت کنیم، ما مثلا آفت سخن گفتن از محبت برای کسی که مثل من ظرفیتشو نداره اینه که یه دفعه اونو پررو میکنه در خانه خدا، با خدا پسرخاله میشه، یا به خدا احساس میکنه لطف کرده، خدا یا ببین ما بالاخره اومدیم که با شما صحبت کنیم. خیلی راحت ملائکت الله داد میزنن غلط کردیم اومدیم، میخواستی نیایی. گوش آدم رو میگیرن پرت میکنن اون بر دنیا. بارا بینیم بابا، بنده که اینجوری نمیشه که، بنده قیافش آویزونه. مثلا مثل این میمونه که ما بگیم که اون بندگی ذاتی خودمون رو درک بکنیم، تکوینیشو، بعد تشریعیشو بخوایم ازش صحبت بکنیم، خیلی قشنگ میشه. اصلا خدا صدای کلفت و صدای زخیم و اینا در خونه خودش نمیپسنده. اربابه اومده میبینه این نوکرش یک کت بهش داده، یا که آقا تو اینو بپوش وقتی که جارو میکنی، این کته رو بپوش. بعد میبینه نوکره نشسته پیشه در و همسایه و رفیقاش، میگه من فردا میخوام برم کتم رو اتو کنم. ارباب خوشش، اگه ارباب باشه ها، اگه متکبر باشه، که خدا ارباب متکبره، خوشش نمیاد. میگه این چی بازی در آورده، اصلا کت که مال این نیست، شاید من فردا با تو کار داشته باشم. تو غلط کردی گفتی من فردا میخوام برم کتم رو اتو کنم. تو کی از من شاید فردا این کت رو ازت گرفتم، گفتم برو استبل رو تمیز کن. چرا من وایسته، من بالا پنجره دارم بهش نگاه میکنم، چه قیافه ای هم میگیره. ارباب این متکبر باشه ها، نه اربابای نمیم چجوری. خب یه بنده ای که جرأت نکنه، خدا به پیغمبرش میفرماد که عبدالله الاعظم هست، میفرماد چی؟ میفرماد میخوای بگی من فردا میخوام برم کتم رو اتو کنم، بگو اگه خدا اجازه بده انشاءالله برم کتم رو اتو. نه صدات نازک بشه، من خوشم نمیاد کسی صداش در خونه من کلفت بشه. حقیقت عبودیت رو اگر کسی در جان خودش قرار بده، خود به خود خود بندگی، خود حقیقت بندگی آدمو آویزون میکنه در خونه خدا. آویزون میدونی به کی میگن؟ قشنگش اون چهره محتضره، خیلی قشنگش. آیه بهاءالدینی که شما میبینید مثلا به این همه خوبی ها میرسه، خدا که از ارباب متکبر بودن درباره او دست بر نداشته که این اربابی که متکبر است، کبریایی دارد و در هر کسی کوچکترین کبریایی و نخوتی ببیند او رو خورد خواهد کرد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. این خدا دیده، این آقای بهاءالدینی دیگه بیشتر از این نمیتونه آویزون باشه. بیشتر از این آقا چجوری این دم مرگم ببری، ازرائیلم بیاد سراغش، دیگه بیشتر از این نمیتونه چهرهشو آویزون کنه. لذا بندا رو برداشته، حجابا رو برداشته، راحت شو. میگه نشسته بود خونه حضرت امام، امام آقا مصطفی خیلی وقت میشد جوونیاشون، حاج آقا مصطفی رو صدا میزده شام بیار غذا بیار. دو سه مرتبه حاج آقا مصطفی این پله‌ها میرفته بالا میومده پایین، بعد ایشون صدا میزنه مصطفی مواظب باش نیفتی از پله‌ها، آقا مصطفی مواظب باش نیفتی. آقای بهاءالدینی میفرماد که من یعنی توجه هم جلب شد با آقا مصطفی، همین یه ذره توجهش جلب شده دیگه، همین کفایت میکنه برای خیلی چیزا. یه دفعه فیلم زندگی آقا مصطفی از جلوی چشم من عبور کرد. گفتم بابا چقدر آقا مصطفی میکنی، نیفتی. آقا مصطفی میفته، تو زندانم میفته، ولی خب براش خوبه، بعدش باید آماده باشه برای یه چیز دیگه که منظورش شهید شدنه. اون زمان به حضرت امام خبر زندگی آینده آقا مصطفی رو میده. خدا میدونه اینو وقتی که با آقای بهاءالدینی بگه، آقای بهاءالدینی یه ذره اون کیفایی نمیکنه که ما وقتی کتمون اتو میشه اون کیفا میکنیم. یه ذره کیف نمیکنه از اون کیفایی که ما فرمود که دار آخرت رو خدا برای کسانی قرار داده که لا یریدون علوبن، در دنیا علو و برتری نمیخوان. بعد گفتن که علو و برتری خواستن یعنی چی؟ فرمود این بند کفش تو دوست داشته باشی از بند کفش رفیقت بهتر باشه، تو جزو کسانی هستی که علو میخوای تو زمین، همین کراهت نابودت میکنه. خدا اون بندگان آویزون خودش رو وقتی نگاه میکنه خوشش میاد. ببینید یه چیزایی از حضرت حق باید به ما برسه، ما کی ظرف اونا رو پیدا میکنیم، کی ظرفیت اونا رو پیدا میکنیم؟ وقتی پاک باشیم. این پاکی عبارتون اخراش خالی بودنه از هر نوع انانیت
اینقدر عرفا متاسفانه با زبانهای مختلفی حرفا رو به گوش ما رسوندن که برای ما دیگه این مفاهیم معنای خود عمیق خودشون رو از دست دادن. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، فنا شدن، این حرفایی که منم اصلا خودم نمیفهمم، این عبارات، اون آویزون بودن آدم در خانه خدا. شما هر کدومتون این آویزون بودن رو ببینید کی تصور میکنید. اگه دم مرگ آویزون بودنتون در خانه خدا بیشتر باشه، یعنی الان وضع خرابه. یه جوری باید آویزون بشی بی بلا در خانه خداوند متعال، قیافت خدا ببینه. میگه ببین عزرائیل، ببین تو نگاه کن، نگاهش کن اینو، این چیه آویزونه؟ قیافه آویزونه دیدی؟ بعد میگه ببین یادت باشه تو جونشو بگیری ها، این بیشتر از این دیگه آویزون نمیشه. میگه نهایت آویزونیشه، انگار رفتی تو جونشو بگیری، والا اینکه تو هم نرفتی سراغش ها. بعد شروع میکنه بندهشو آزاد کردن، به قدری بهش آزادی میده که این آویزون بودنش هم از دست نره. یه دفعه میبینید برای بعضی ها چه آزادی های خدا قرار داده. نفس این که تو بفهمی صاحب هیچی نیستی، انقدر خوف از حضرت حق تو دلت قرار میده و انقدر حب از حضرت حق تو دلت قرار میده، انقدر دوستش خواهی داشت. من دیدم آقای بهادینی یه مشتی صحبت میکرد با جسارت، بعضی رو شلاق نهیب میزد، منم دوست دارم به خودم شلاق نهیب بزنم. دقیق فرمودی؟ بعد میترسم شما، بعد این حرف رو به خودم میزنم با صدای بلند بزنم، شما احساس بیادبی بکنین. احساس بیادبی اگه نمی کنین من بگم ها، بگم راحت باشم، بد میشه، اشکال نداره. ای مرد شور اون ارادت رو ببرن که بلند شدی اراده فرمودی که بیای با خدا رفیق بشی، هیچ وقت به اون رفاقت نمیرسی. بی اراده رفیق میشه، بدبخت رفیق میشه، بی چیز رفیق میشه، یه تعلقی از اون ته دلش میچسبه به خدا، دیگه نمیتونه ازش جدا بشه. بی پناه رفیق میشه، یه رفاقتی از ته دل. این رفاقت های از روی دل بازی در میاریم اینا بیچاره دیدنیه. اون بیچارهی که میره در خونه خدا، خدا هم آغوشش رو باز کرده ها، همچنین تحویلش میگیره، ولی هیچی بهش نمیگه، نازش هم نمیکنه. میگه خب حالا بعدش چی؟ خب خدا خیلی بیچارتم، جواب نمیده. خب بقیهش؟ خب خدا معلومه بدبختتم، خب چیکارت کنم؟ بدبختی که باش، جواب نمیده که به این سادگی. این بیچیزی فرمود امام صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری که مرحوم قاضی می فرمود که زیارت عاشورا رو زیاد بخونید، در کنار زیارت عاشورا می فرمود چی؟ حدیث عنوان بصری رو بردارید بنویسید، هفته یکی دو سه بار بخونید. حدیث عنوان بصری اینه که عنوان بصری اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا می خوام از شما چیزی یاد بگیرم. آقا بلند شد فرمود که من شغلو، من کار دارم، بیکار که نیستم تو چیز یاد بدم. بیرونش کرد، خیلی خوشم میاد این برخوردا. اینا رو نصف شب میشه گفت تو دانشگاه تهران، روز که نمیشه یه حرفا رو زد. روز باید بگی امامان معلم هستن، میفرمودن سلونی قبل ان تفقدونی. روز باید نصف شب پوستت هم میکنن، صبر کن. نصف شب بیکار بودید و بلند شدید اومد اینجا، هم بلند شو برو من کار دارم. آقا عنوان بصری رو میگی؟ از این آدم های نصف شبی بود، رفت تو خونه شروع کرد گریه کردن.
گفت خدایا من لایق نبودم، اگه لایق بودم امام صادق منو بیرونم نمی کرد، نه قهر نکرد، رفت خودش زد. میگه سه روز دیگه نه خواب و خوراک نداشتم، خوراکم گریه بود، فقط برای نماز واجب می آمدم بیرون. بعد از سه روز طاقت نیاوردم، اومدم در خونه امام صادق، تا در زدم غلامش در رو باز کرد، فرمود آقا پذیرفته بیا. رفتم نشستم، گفتم آقا داشت عبادت میکرد، عبادتش تموم شد، گفتم آقا، فرمود بله چی میخوای؟ آه اسم چیه؟ کنیت یعنی چیه؟ گفتم ابو عبدالله. فرمود ثبت الله کنیتک، خدا انشالله واقعا تو رو ابو عبدالله قرار بده. میگه انقدر خوشحال شده بودم، آماده بودم، سوالمو که مطرح کردم امام صادق بازم منو بیرون کنه، ولی این دفعه دیگه اگه میرفتم با گریه نمیرفتم، خوشحال میرفتم، میگفتم آخ جون امام صادق یه دونه دعا برا من کرد. ببین تا چوبت نزنن آدم نمیشه. میذارید من همینجا یه مناجات بکنم؟ امام زمان میشه یه بار ما رو از در خونت بیرون کنی، ما بریم قصه بخوریم؟ میترسم بیرونت کنم بری دیگه نیای. حالا همینجوری تو عالم خودت باش. میخوام بیرونت کنم، کم آبرو منو نبردی، ولی میترسم بری بیرون دیگه نیای. حاج آقا این مناجات ها رو از خودت میسازی؟ روایت داریم امام باقر علیه السلام تو تحف العقول به امام باقر گفتن آقا شما با خیلی آدم های درب داغون هم که میپری که خیلی ها رو تعبیر میگیری. فرمود نواصل و من لا یستحق و وصالنا مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی. فرمود ما وصلت میکنیم با کسانی که لیاقت ما رو ندارن، میترسیم بی رفیق بمونیم، نمیخوام اینجوری بشه. مخافت ان لا نبقا به غیر صدیقی. این من خودم در نیاوردم. امام تو قول میدی اگه امام زمان یه بار در رو باز کرد برود گفت دیگه نمیخوام صدا تو بشنوم برو، بعد تو تا آخر عمرت قربون صدقه صدای امام زمان بری و بگی ولی آقا چه صدای قشنگی داشتی، خوب شد با من مهربون حرف نزدی و الا که منو کشته بودی. امام صادق یه بار بیرونش کرد عنوان بصری رو، بعد تحویلش گرفت. عنوان بصری خودش در سن کهولت از روایات به شدت خوبه ها، این روایت سندها عالیه، جلد اول بهار آخرش رو نگاه کنی حدیث عنوان بصری. بعد صدا میزنه که آقا میفرمون خب چی میخوای؟ اومدم چیز از شما یاد بگیرم. فرمود علم که به تعلم نیست. خب چی کار کنم چیز یاد؟ فرمود برو حقیقت عبودیت رو پیدا کن. گوه حقیقت عبودیت چیه؟ فرمود حقیقت عبودیت اینه که خودتو مالک ندونی، فدات بشن، خودتو مالک ندون، اولش با خدا در میفتی، در میفتی، بعد کم کم مهر مالک میفته تو دلت. اون مهره، اون محبته، یه محبت عجیبیه، بازی بردار نیست. اون محبت زن یه جنس دیگه است. خوف از مالک میفته تو دلت. حقیقت و عبودیت رو اگر بخوای پیدا کنی برو یه جایی از این شلاقهای موعظه به سر و کولتو بکوبن، حسابی آب و کبابت بکنن، بعد بیای سراغ عبادت و دعا، از خودت بی خود باشی، آویزون بیای در خانه حضرت حق. خدا این چهره های آویزون رو در خانه خودش دوست داره. بعد برای این چهره های آویزون و ترسان و خائف از محبت حرف بزنی آقا قوغاست. او تازه میفهمی که شأن نزول، شأن نزول نیست از کلمه دارم استفاده میکنم، شأن نزول دعای کمل برای شب نیمه شعبان چیه؟ چه جشنیه؟ این جشن نامه است دعای کمل. خوش به حال اونایی که خدا نه در صحنه عمل، در صحنه معرفت اونا رو ترسونده، چهرهشون رو آویزون کرده، میرن همیشه 24 ساعته در خونه خدا بی قیافن. یه لحظه، یه لحظه فراموش بکنی بری تو عالم خودت، قیافت میفته در خانه خداوند متعال از محبوبیت. محبت رو از دل این بندگی در بیار. بنده باید محبت پیدا بکنه به خدا، نه آقای فلانی. آقای فلانی که بنده نیست، اصلا به ریختش نمیخوره. بندگی باید اخلاق درست بهت بده، یعنی حقیقت بندگی میاد تو وجوده، اصلا چی که در نمیاد، صدات بلند نمیشه، هر کاری میخوایی بکنی میترسی، نمیتونی، دست خودت هم نیست. حقیقت بندگی بحث عجیبیه. از خوف اگر کسی بیاد تو شوق، تو محبت، داستان عجیبی داره. در قرآن، در روایات داره میفرماد مؤمن رو لا یصلحه الا الخوف، جز خوف چیزی اصلاحش نمی کنه. بعد از دل این خوف کم 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 به اون محبت میرسه انسان. وقتی رسیدی اون وقت بیای دعای کمل. من میخوام یه گزارشی از این دعای کمل به شما بدم. حالا بنابود از محبت صحبت کنیم، ما به خاطر امشب میخوایم از محبت صحبت کنیم. و ببین این دعای کمل تو رو خدا چه دعاییه، چه دعای قشنگیه. و من بیمزه به خاطر اینکه از خوف خوشم نمیاد دعای کمل نمیخونم، برای اینکه از غم خوشم نمیاد دعای کمل نمیخونم. حالا بعد یه نتیجه گیری قشنگی میکنیم. امشب شب امام زمان علیه السلام هم انشاءالله هست. زیادم راستی میخواستم صحبت نکنم ما، ولی دیگه حالا ببخشید مقدمش پول کشید، خودش اومدیم، امیدواریم درست بشه، کوتاه بشه. اللهم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شی، چند تا قسم خیلی مهم. چی میخوای؟ یا نور و یا قدوس، چی میخوای؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم، خدا گناهامو ببخش. حاج آقا زود نرفت تو بخشش دعا گناها؟ تو فکر کردی که چقدر طول میکشه خدا راضی بشه، چقدر طول میکشه صدامون به خدا برسه؟ خدا زود راضی میشه. آخرش میفرماد یا سریع الرضا، هر کی طلب مغفرت میخواد دو صفحه اول دعای کمل رو بخونه، بلندش بره خونش، خدا همینجوری میبخشه. آقا پس دعای کمل که خیلی طولانی، حال بقیهش من به شما میگم برای چیه. اللهم اغفر لي الذنوب التي همه جورشو، درسته؟ دعامو حبس میکنه، نمیدونم امیدمو قطع میکنه. اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت و كل خطيئه اخطأتها. تمش این طلب مغفرت. بقیه دعا شاده. ببریم بقیه دعا چیه، آغازشو ببینید. اللهم اني اتقرب اليك. خوالا خدا بخشیدی، پاک شدم، میخوام بیام پیشت. اتقرب الیک بذکرک، میخوام بیفتم تو، غرق بشم تو یاد تو، یه کمی بهت نزدیک بشم. حالا عملیاتش رو حضرت علی چجوری اجرا میکنه؟ جالبه. و از تشبع او بکه الا نفسک و از الو کچی، تا کم کم میاد. خب حالا شروع کن ببینم. اللهم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی و ترحمنی الی آخر، تا کم کم میکشه به خاکی جهنم، میره سمت جهنم در محضر حضرت دوست. فقط علی میدونه داره چی کار میکنه با خدا. و ظهر امرک و غلب قهرک و جلت قدرتک و لا یمکن الفرار من حکومتک. اللهم لا اجدو. بیچارگی خودش رو بیان میکنه، بیچارگی. یکمی جلوتر بدبختی رو هم بیان میکنه، ظلم تو نفسی، اینم بدبختی، و تجرأ تو به جهلی و سکن تو علاقه. فقط با مثال بزنم، این که درد دوا نمیکنه. آج آقا گفتی فقط هست دردی میفهمه. یه بچه رو دیدی باباش ببره دکتر، آمپولش بزنن، اذیتش بکنن، میاد پیش مامانش، بغضش رو نگه میداره، میاد پیش مامان. همچی که میاد پیش مامان میگه مامان اونجا اینقدر منو اذیت کردن، شروع میکنه گله گله اشک ریختن، انگار تازه این درداش شروع شده. بابا تموم شد، تو که ساکت شدی، یه شیرینی هم تو راه خوردی. میگه این مامانه، این هرچی خودتو لوس کنی پیشش بیشتر تحویل میگیره. اصلا این مریضی رو عشق است که حالا منو انداخته تو آغوش مامان. نمیفهمی این مامان که منو بغلم میکنه، منو در آغوش محبت خودش میگیره، چه مزه ای داره. برم کن بذار باش حرف بزنم. البته یه بچه نمیتونه اینجوری انشا بنویسه ها، ولی اینقدر بچه ها، من زاویه کودکی رو میخوام توی دعای ندبه به شما نشون بدم. شروع میکنه چرا؟ میدونید چرا؟ چون اینها تقاضای نوازش و محبت از خدا ندارن. اینا تیراهنای 18 به بالان، اینا فولادن، اینا قلب سنگن، اینا سنگ خاران، اینا نمیدونم سنگ پان، اینا تقاضای محبت ندارن. نمیدونم که اگه بخوان اصلا تقاضا ندارن. من نمیدونم بدبخت چجوری داره زندگی میکنه، حتما یه جورای دیگه داره تو زندگی این رو جبران میکنه. مگه تو میتونی بدون اینکه خدا نوازشت کنه، بغلت بگیره، هی دست به سرت بکشه زندگی کنی؟ هر موقع دیدی این محبت رو کم داری، خواست خدا محبتت بکنه، بیا پیش خدا یه کمی از گرفتاریات بگو، ببین خدا چجوری تو رو بغل میگیره، در آغوشت میگیره، مثل اون مادری که بچهش رو در آغوش میگیره. بعد شروع میکنه فاسألو که به عزت کرد، میاد جلوتر، تمناها رو مطرح میکنه، میکشه کم کم به بحث جهنم. من دیگه نمیتونم چون وقت نیست جزئیات رو نگم که خیلی تو این مرحله چه کارهایی حضرت علی علیه السلام انجام میده. وقد اتیتو که یا الهی، من فقط میتونم به تصویر، در مقام به تصویر کشیدن او رفتن او بچه رو بعد از دکتر رو اذیت شدن به بغل مادرش، مامان من اومدم که منو بیچاره کردن، اذیت کردن، زخمم رو اینجوری باز کردن، میره خودش رو در آغوش مادر برای اینکه محبت مادر رو بچشه. از اول هم گفته بود اتقرب الیک به ذکرک. میدونی وقتی یه بندهی بره در خانه خدا بگه خدا بیچارم، گناه کردم، غلط کردم، نمیدونم الان چه خاکی به سرم بریزم، این خدا چجوری بندش رو در آغوش میگیره؟ خدا زود صدا میزنه. حالا به تعبیر بنده ملائکت الله میگه بنده منو بیارید اینجا. این اوما این که کاری نکرده، داره غلطاشو میگه. میگه خب من هوای نفس براش گذاشته بودم، زمین خورده، من خلقش کرده بودم. این که نگفته بود منو خلقم کن ببینم قهرمانی منو، میخوام قهرمانی تو به نشون بدم. من اصلا باش مشورت نکرده بودم، خلقش کردم، حالا زمین خورده، من با تحویلش بگیرم دیگه. این که تقصیر نداره که. علی ابن ابی طالب مؤدبه، همون چیزایی که بعضی از بیادبا بعضی وقتا یه دفعه غرغر میکنن اونا رو نمیگه، یه چیزای دیگه، یه جور دیگه، یه حکایتی از اونها داره. بعضی رو دیدی بیادبانه غرغر میکنن در خونه، مگه ما گفته بودیم ما رو خلق بکنه، حالا ما رو خلق کرده چی؟ این اینجوری چرا میگی؟ صداتو کلوف میکنی؟ تو برو بگو خدای من خراب کردم، وای بنده منو بیارید اینجا ببینم چیکارش بکنم، خراب کرد، بیاریدش اینجا. فقط بعضیا میفهمن این رو. وقتی کسی بره بگه خدایا خراب کردم، میگه خب عزیزم اشکال نداره،
تو که به من قول نداده بودی خراب نکنی، من که با تو مشورت نکردم تو بگی باشه، حالا بگم دندت نرم میخواستی خراب نکنی، از اول کی گفت بیای تو این دنیا؟ من که نگفته بودم که. مثلا علی مؤدبه، مناجات میکنه با خدا، میدونه فقط کافیه یه کلمه بگه خدایا من خراب کردم. یعنی خدا باید چیکار کنه؟ خدا باید این ور اون ور رو نگاه بکنه بگه خوی بیچاره من چیکار؟ مولای یا مولای انت الخالق و انا المخلوق و هل یرحم المخلوق الا الخالق. آن کسی هم هست نیست که. خرابکاری ها من باید تحویل بگیری، چون من که از اول قول ندادم خراب نکنم که. حالا اون قالو بلا یه بحث دیگه است، اون ندای فطرته. این مرحله اول نوازش. حضرت علی علیه السلام دست بر نمی‌داره که میره جلوتر. اللهم فقبل عذری، حالا قبول کن ببینم من عذر منو قبول کن. ورحم شدت ضری، شدیدش میکنم و این حرفامو شدید میکنم و فکنی من شد و ساقی، از این سختی منو نجاتم بده. تهدید میکنه علی ابن ابی طالب. اون نوازش اولیه واسش بس نیست، یا اون نوازش اولیه تحریک کرده، یا علی یه یا علی بگو برو جلوتر، برو جلوتر که نوازش های خدا داره میاد. یا رب برحم ضعف بدنی، خدایا من بدنم ضعیفه و رقت جلدی و دقت عظمی، منو میخوای تو آتیش جهنم بسوزی؟ تو که از استخون من خبر داری، تو که از پوست من خبر. یا من بد خلقی و تربیتی، فقط علی میدونه وقتی این حرفا رو به خدا بزنه خدا چجوری اینو در آغوشش میگیره. تو کم بوده محبتش وقت احساس نکردی؟ آدم حسابیا ببخشیدا، خیلی معذرت میخوام، ما امشب یه گاهی یه کمی میذاریم تو خاکه بینداره خودمون، یه جلسه آخر شب بیاییم بهتره میشه. آدم حسابیا ماها از اون بچه کوچولو به محبت بیشتر احتیاج داریم. اینقدر قیافه نگیر برای مامان تو بابات. دیدید چقدر راحت میشستی زار میزدی مامان تو رو بغل میکرد آروم میگرفتی، جلو همه مهمونا حیثیتت به باد میرفت که این بابا بچه این دیگه کیه؟ این میگه بابا این بچه بهونه کرده بده من بغلش کنم این درست میشه، این همش بونه کرده ای به در و دیوار ای داره بهانه میگیره. من و تو با همه این ریش سفیدمون به محبت بیشتر از اون بچه نیاز داریم. ماها گم کردیم، فکر میکنیم کسی دیگه تو عالم نیست اینقدر به ما محبت کنه، دیگه رشد نمیکنیم، شدیم آهن قرازه. ما همونقدر به محبت، بیا بابا از جهنم باش حرف بزن ببین چجوری تو رو بغل میگیره. حاج آقا شما کجا میدونید که، حالا بذارید من الان سندش رو به شما ارائه میدم. حبنی لبتدا کرمه اتراک هم معذبی به نارک بعد توحیدک. حالا نمیدونم من اینا رو چجوری نقاشی بکنم. داره یواشکی نگاه میکنه به مامانش، میگه من الان اینو بگم دیگه بغلم میگیره، منو میخوای تو جهنم بسوزونی؟ یعنی اینجوری بشه؟ همین الان شما برید به مامانتون بگید که مامان تشییع جنازه من تو راسته چیکار میکنی؟ میگه مامان بچه این حرفو نزن. واه کیف کردم، بذار یکی دیگه بگم الان داغش میکنه. مامان اگه من مردم میشینی بگی این بچه من چه جوان خوبی بود؟ مادره اینه کم کم چشماش برو عشق میشه. والا به خدا این خدا از اون مادر به تو بیشتر علاقه داره. دیگه نذارید من دیگه مشرک بشم بگم نمیدونم چشمای پر عشق خدا رو نمیبینی وقتی داری از جهنم پیش خدا حرف میزنی. نذارید من بعد حرف بزنم. همه که نباید نقاشی کردی. تو چرا با این محبت خداحافظی کردی؟ فربه بشو، مناجات نمی کنی. میگی من چرا نمیتونم دینداری بکنم؟ تو تعادلت به هم ریخته، تو شیرازه افکارت احساساتت به هم ریخته، فقط نوازش میخوای، نازت باید بکنن. برو ناز کن برای خدا، نازت بکنه. مؤدبانه. حالا جالبه، من اینجوری فکر میکنم، ببینید، بذارید من به زبون خودم تو رو خدا حرف بزنم. تا حضرت علی اینجوری جدی جهنمو پیش میکشه، خدا کم کم هی داره نوازش میکنه از علی رو، جهنم هم پیش کشید. خدا کم کم یه دفعه ناراحت میشه، به تعبیر من ها، میگه ببین داری دیگه شلوغش میکنی ها، اینجوری که تو داری حرف میزنی، حالا یکی غریبه از اینجا بیاد رد بشه، میگه این چه خدای بیرحمی داره اینو اینجوری میخواد ببره تو جهنم. تا متوجه این نگاه خدا میشه، میگه البته حیات انت اکرم و من انت زیع من رب بیت، من که میدونم تو منو عذاب نمیکنی، اون نوازشه رو میخواستم. حالا شد، بله بگوی، وقت بیادبی نشه ام من تو رو عذابت بکنم، گفتی منم نوازشت کردم دیگه، بله نه بیادبی نشه، حیات انت اکرم و من انت زیع من رب بیت. بعضی ها فکر میکنن تو دعای نوده باید از شدت چی؟ جهنم گریه کنن، بعد این قسمت حیات انت اکرم و من انت زیع من ربت یک کمی گریهشون رو سرد میکنه. نه اینو نگی که خدا پوستتو میکنه، میگه تو عجب آدم بیمعرفتی هستی، نصف شب اومدی در خونه من با من صحبت میکنی، پیش همه اعلام کردی ای خدا منو جهنم ببری، چیکار کنم؟ بعد هیچی نگفتی رفتی؟ بایستا اینجا جلو همه مردم یه حرف زدی، بگو تو منو جهنم نمیبری، بگو زشت خدا تو اینجوری داری معرفی میکنی. حالا ایستی گفتی برای نوازش خوب بودی، ما هم بغلت گرفتیم. حیات انت اکرم و من انت زیع من رب بیت، یکمی خدا رو آروم میکنه، بیادبی به ساحت مقدس ربوبی نکرده باشه، اعلام میکنه به دلش، بعد ولی چسبیده ول نمیکنه از سردی، دوباره میره به سراغ ادامه بحث قبلی. راستی خدا کاش من میدونستم، لیت شعری یا سیدی و الهی و مولای، اتو سلت النار علی وجوه خرد لعظمت که ساجده. دوباره شروع میکنه، اینا همش محبت دیگه، داره نوازش. ببینم خدایا واقعا هر موقع محبت خدا رو خواستید راهشه، علی ابن ابی طالب داره نشون میده. او خدا این صورت منو میذاری تو جهنم؟ خدا نازل میکنه میگه بابا عزیزم نه. این دعای ندبه رو ببینید، آدم همه دعای ندبه رو در حال خنده اصلا باید بخونه، در حال خنده و گریه قاطی اصلا نمیدونم چیه. به خدا اونایی که در متن این گریهشون این خنده نیست که گریه نمیکنن، اونا وحشت میکنن فرار بشه. خوب بیاین دعای کنم، میگه ولم کن تو رو خدا پدرم رو میخوای در بیاری، بدبخت میشم، میفرار میکنه. بعد ادامه میده، دوباره میره تو جهنم، از جهنم صحبت میکنه، بعد دوباره در میاد، ما ها کز از زن و بک ولا اخبرنا به فضلک. البته من میدونم اینجوری نیست، خدای وقت ناراحت نشی، من اونا رو میگفتم نوازشم بکنی. دوباره از جهنم چرا در میاد بیرون؟ یا کریم و یا رب و انت تعلم و ضعفی. دوباره میره تو جهنم، این دفعه یک کمی بیشتر تو جهنم بحث رو طول میده، بعد آخرش سرش رو فاش میکنه که بابا بحث جهنم نیست، من گیرم جهنم رو تحمل بکنم. کم کم دیگه ببینید، آخه عاشقی کردن با خدا یه جور خاصیه دیگه، اون خداست تو بنده ای، از اولش که نمیتونی یه جورایی حرف بزنی. یکم که اینا رو گفتی خدا نوازشت کرد، کم کم ببین چقدر زیرکانه و ظریف حضرت علی سرشو انداخته پایین، بلند نمیکنه، کم کم میخواد از یه چیزایی صحبت کنه، از محبت حضرت حق صدا میزنه. اگه منو بندازی تو جهنم، گیرم تحمل بکنم، حالا فراق شما رو من چجوری تحمل بکنم؟ اینو خیلی مؤدبانه تر بیان میکنه، میگه دوری دوستای تو رو چی کار بکنم؟ و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک. ببخشید من اینجا ناخودآگاه یاد ابوالفضل العباس میفتم، اونجایی که میخواد ارادت به حسین رو نشون میده، میره خادمی برای بچه های لب تشنه حسین انجام میده، کمی عقبتر میده به بچه های حسین تواضع میکنه. صبرت علی عذاب کف فکیف، بعد که اینجوری یه کمی جرأت پیدا میکنه حرف آخرشو میزنه، فکیف اصبر علی فراقک و حبنی صبرت علی حر نارک، فکیف اصبر علی نظر الی کرامتک ام کیف، که هر کدوم اینا هم حرفایی داره که دلای شما بهش بیشتر از من این حرفا رو میخونه ها، ولی حالا من این گزارشمو تموم بکنم. من اونجا اگه منو اونجا رها کنی اونجا صدا میزنم زجه می... اگه بتونی اینو راست بگی دیگه خدا نهایت در آغوش کشیدن تو رو انجام، اونجا زجه میزنم، اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزجن الیک بین اهلها زجیج العاملین، اونجا اینجوری صدات میزنم، بعد به بهونه اونجا اینجا علی هرچی دلش میخواد میگه، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب صادقین، یا اله العالمین، اینا رو میخواستم همینجا بگه، به بهونه اونجا خیلی قشنگ ناله میزنه میگه اصلا یه عشق بازیه. من عدا اطفال یه کودکی رو که با مامانش داره اینجا یادم میفته. آقا شما چرا به کودک من؟ چون کودک با صفا احساسات خودش رو قشنگ نشون میده. بعد آخر اینجا هم یه سند داریم در ارتباط با این زاویه کودکانه. بعد وقتی که اینجوری مطرح میکنه دیگه از عذاب در میاد، شروع میکنه یه کمی از جهنم صحبت کردن مفصل. یکی قبلنا با یه جمله میگفت خدایا میدونم عذابم نمیکنی، ولی بعد شروع میکنه خدایا من البته فبل یقین اقطع، او من یقین دارم تو منو جهنم نمیبری. اینجا انگار خدا گفته یا علی ببین مناجات کننده من خیلی شلوغش کردی، یا من دفعات قبل بهتی چی نگفتم تو زود برگشتی، ولی این دفعه دیگه حسابی رفتی تو جهنم، منو چجوری داری معرفی میکنی؟ میگه بابا من یقین دارم تو منو جهنم نمیبری. خوبه، فبل یقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدی که و قضیت بهی من اخلاد مالی لجعلت النار کلها بردن و سلام، و منو که به جهنم نمیبری، من یقین دارم. همون اون نوازش رو، پس چرا اون رو میگفتی؟ عوضش دید چقدر به من با محبت نگاه کردی، چقدر منو تحویل گرفتی. لکن نکه تقدس از اسماء و که الهی. حالا اینا رو که گفت دیدید مناجات از طرح از علیه السلام برای گرفتن نوازش و محبت خدا، دیدید غم این توش، این توش حسرت رو نمیدونم از این سیاهی هاییست که خیلی ها میگن. سند حرفای من چیه؟ میگه سیدی فاسألو کرد، میگه خب بچه وقتی حسابی دب کرد گریه کرد نوازش مادرش رو احساس کرد، نوبت چی میشه؟ وقتی گریه کرد نوبت دبه میشه. میبینه همه مهمونا اومدن تعویضش گرفتن، میگه بابا عزیزم چی میخوای؟ میگه حسابی جا افتاده. یه ده ما بود که حالا نصف شب، ده ما بود که دوچرخه واسش نمیخریدن، میگه ماما اون دوچرخه رو برام میخری؟ میگه ای زرنگ، میبینی چقدر این زرنگه. حالا شما آخر دعای کمیل رو نگاه کنید، حضرت علی دعاهاشو شروع میکنه. به چه اطمینانی یه همچی دعاهایی مطرح؟ من دعاها رو برای شما یه مرور اجمالی بکنم. به چه اطمینانی آدم میتونه بره در خونه خدا این دعاها رو از خدا بخواد؟ به اطمینان اون نوازشی که لمس کرده، دیگه دلش قرصه، این خدایی که منو اینجوری بغل گرفته که دور نمیندازه، حالا هرچی دلت بخواد بگو. وقت نه میگذاره نه بر میداره، شروع میکنه انتهبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه، خدایا ای خدای امام زمان شب نیمه شعبان، در همین لحظه فی هذه الساعه، نه تو این یه ساعت بهت فرصت میدم، ساعت در عربی که میگن این در همین لحظه، در همین امشب و در همین لحظه، کل جرم اجرمتو و کل ذنب اذنبتو و کل قبیح اسررتو و کل جهل عملتو کتمتو او اعلنتو اخفیتو او اظهرتو و کل سیئه امرت به اثبات، همشو همین الان ببخش ببینم. بابا تو خیلی مثل رود زیاد شد. میگه ولم که خدا تحویلم گرفته، یکی دو کلمه از جهنم با حرف زدم نمیدونه چیکار کرده برا من دیگه، مثلا بگم ولم کن. دعای کومل مناسب ترین دعا برای جشن نیست؟ آدم میخواد هورا بکشه، پایکوبی کنه، را بیفته تو خیابون. حالا بعدیاشو ببینیم، این تازه اول دبه است، این اول دبه است، بعدیاشو نگاه کنیم. بعد صدا میزنه که خب این مال گناه ها که حالا مفصل شما میخونید حتما. بعد میفرمونه یا رب به یا رب به یا رب یا رب یا الهی و مول خدای من دیگه چی میخوای؟ این از اون استغفارت که دیگه خیلی وحشتناک بود، همه رو پاک کردی. میفرمد خب اسألو کن به حق کن و قدس کن و اعظم صفات کن و اسمائ کن ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کن مأموره، شب و روز من به ذکر تو باشم و به خدمت کن موصوله، مدام در خدمت تو. و اعمالی اندک مقبوله، همه اعمالامو باید قبول کنی. بابا نمیشه علی جانم، تو خودت رفتی به مردم گفتی مردم اگه شما ببینید چقدر از اعمال قبول نمیشه، هیچگی نمیرفته یه کار انجام بده برای خدا. بابا جون شما خودتون گفتید دو رکعت نماز از کسی قبول بشه بهش برش واجبه، حالا دیگه دبست دیگه، اون نوازش ها رو چشیده، میگه همه نماز ها رو باید قبول کنی. من نمیخوام بعضی هاش رو قبول کنی، به درد من نمیخوره. سطح دعا رو ببینید. حضرت امام میفرمود منو داشتن برای تبعید میآوردن تهران، از قم آورده بودن، دستگیر کرده بودن، تو راه هر چی بهشون گفتم آقا بذارید من نماز بخونم، نماز صبح نذاشتن، گفتم بذارید من تیمم کنم تو ماشین نذاشتن. بهشون گفتم بابا در ماشین رو باز کنید، من دستم ببرم پایین یه تیمم بکنم بزنم تو صورتم، خاک بزنم تو سر خاک، همینجوری پشت به قبله نماز بخونم. آخر سر قبول کردن، با اصلاً اینجوری گرفتن منو، منجوری دستم زدم تو زمین، از تو همون ماشین نذاشتم بیام پایین. بعد پشت به قبله رو به تهران که داشتم میومدم دو رکعت نماز خونم. بعد امام میفرماد شاید اون دو رکعتی که خدا میخواهد از من قبول کند همان دو رکعت باشد. بابا بحث قبولی اعمال بحث وحشتناکیه، مون تو الان زمان دبست دیگه، اون کسی که اونجوری نوازش را چشیده ببینید چه خواهد. و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. یه ماه رمضان بیاد در مورد کلها وردن واحدا با هم درد دل کنیم. لا اله الا الله. طلبه مادرش از دنیا رفت، اومد پیش استادش گفتش، خستتون کردم ببخشید، اومد پیش استادش گفتش که یه دعایی برای مادر ما بکن از دنیا رفته. گفت داشت آفتابه دستش گرفته بود، خیلی عذر میخوام بره برای تجدید وضو. بعد گفتش که ثواب قدمای من اینجا مال مادر تو. ناراحت شد اومد تو وجود گفت این ترعاز استاد ما رو تحویل گره، ما یه دونه مادر من بیشتر داشتیم، این هم بخواد یه ذکری میگفت جاش. ولی وقتی کسی همه اعمال و اورادش ورد واحد بود، شب خواب دید مادرش متنعم شده، گفت مادر این نعمت ها رو از کجا به دست داده؟ گفت اینا همش مال ثواب قدم های استاد تو بود. و حالی فی خدمت که سر مدا، خیلی قو علا خدمت که جوارهی وشتد علال عظیمت جواره نهی و حبلی الجد فی خشیت که. حالا شما نگاه کنید، حتی اصرح الهی که فی میادین سابقین، من میخوام برم جزو از سابقون از سابقون، اصحاب یمین به درد من نمیخوره. دبه رو میبینی؟ و اسرع الهی که فی المبادرین و اشتاق الی قرب که فی المشتاقین و ادنو و من که دنو و المخلصین. تو رو خدا اینا نکنی. و اجتمع فی جواره که اللهم و من ارادنی به سوء فعره. بچه رفته تو بغل مامانش، مامانش هم تحویلش گرفته، میگه هر کی اومد دشمنه بزن دیگه، اصلا خیلی یه عالم دیگه است. آقا اینا رو بخونید تا آخر دعای کمیل با هم دیگه برسیم. من اجازه بدید از همه اینا بگذرم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته قنا. اون چهره آویزون اولی باید تا آخر حفظ بشه. یا سریع الرضا رو میخواد بگه ها،
حالا ارحم من رأس و ما، من فقط اینا رو گفتم ولی من چیزی ندارم در عوض بدم، من فقط امید به تو دارم. خب علی جانم تو که چیزی نداری به ما بدی، همینجوری فضل ما میخوای، ما ندادیم به تو چیکار میکنی؟ طلبکار که نیستی؟ خیلی دیدم سر صدا تو بالا آوردی. میگه بابا من اون سر صدا رو بالا آوردم چون خب بهم رو دادی دیگه، امیدوار شدم بودم بذار یه چهار تا چیز دیگه بخوایم، ولی من که چیزی ندارم. خب اگه چیزی نداری و من اومدم بهت ندم چیکار میکنی؟ عرضه میدارد و سلاح و حل بکا، میشینم گریه میکنم. اسلحه بچه گریه است، وقتی دید نطقش تموم میشه تازه شروع میکنه گریه کردن. یادتون به خیر شهدایی که تو جبهه میومدن، دعای کمل تموم شده بود شروع کردن گریه میکردن. گفت آقا دعای کمل تموم شده، اینجا چند نفر تو حسین دارن گریه میکنن. گفتم اینا حرفاشون رو تموم کردن، تا حالا حرف میزدن، حالا دیگه حرف هم ندارن بزنن، نشستن دارن گریه میکنن. و سلاح و حل بکا، اینقدر گریه میکنم، اینقدر گریه میکنم. و سلاح و حل بکا، تا با این گریه همه درهای رحمت رو به روی خودم باز بکنم. بیاد یه جمله هم بریم در خانه امام زمان علیه السلام. نیمه شعبان یه کسی دستاشو برده امشب در خانه خدا، غریبی که هیچ کس به اندازه او دعا برای فرج نمی کنه. من جمع شما با صفاست، میخوام وقتی امام زمان تنهایی برای فرج خودش دعا میکنه ترجمه کنم، اجازه میدید؟ بعد منو من ام نکنید. خیلی قربتش سنگینه، خیلی. میدونید امام زمان خودش برای فرجش دعا میکنه؟ در واقع من ترجمه میکنم دیگه، اینا از لوازمشه دیگه، حتما اینا رو جوریه دیگه، نمیدونم. وقتی که دعا میکنه برای فرج یعنی برای لوازمش هم یعنی دعا میکنه دیگه. خدا میشه یه کاری کنی مردم منو دوستم داشته باشن؟ خدا میشه یه کاری کنی اینا منو بشناسن، بفهمن من چقدر دلم براشون تنگ شده؟ خدا یه کاری میکنی اینا بفهمن من چقدر خسته شدم؟ برای دین تو. خدا اگه این دعاها رو الان جواب نده میدونی معناش یعنی چیه؟ اونم میخوام معنا کنم. مهدی من بازم که تنهایی اومدی اینا رو از من میخوای؟ گفتم که چند نفر دیگه هم باید با تو یه همچی دعایی رو بکنن. رفقات که همه فکر خودشونن. لا اله الا الله. آدم پاک بشه تا بتونه خاک پای مهدی فاطمه بشه. نور را فقط قبول میکنن از آدم. من حالا اینو عرضم رو تمام بکنم با این جمله. بیاید استغفار خودتون رو نورانی بکنید، سریع الاجابه بکنید دعاهای خودتون رو، همه اینا رو. چجوری میشه آقا؟ دو قبضه، پست سفارشی، خیلی بهتر میشه. استغفار بکنید، یه نیم نگاهی به مهدی فاطمه داشته باشید، به آقا امام زمان، که آقا فقط به خاطر تو ها اون علاقه ما رو بکشونه به سمت پاک شدن. اگه اینجوری باشه ها، وابتغوا الیه الوسیله در ذات استغفار ما موج میزنه، وقت یه جور دیگه ما رو میپذیرن. پاک بشیم برای این که کمک بکنیم به مهدی فاطمه. امشب اینجوری استغفار کنیم: یا صاحب الزمان، یه چیزایی به ما گفتن، به ما میگن که اگه تو بخوای بیای اون سالی که میخوای بیای دهه آخر ماه رمضان یه منادی تو آسمونا میگه امسال مهدی فاطمه خواهد آمد. ما ماه رمضان امسالمونو میخواییم به عشق آمدن تو شروع بکنیم. نشه این خاک به سر ما ریخته بشه سحر بیشب 23 ماه رمضان بگذره، ما جلو بچه هامون خجالت زده بشیم، جلو غریبه ها سرفکنده بشیم، فرداش به ما بخندن بگن دیشب که صدایی نیومد. چه خاکی به سرمون بریزیم. از الان قصدم شده برای شب 23 که تو روایت ها گفتن اون سالی که آقا بخواد بیاد شب 23 باید خبرشو به همه بدن. چه خاکی به سرمون بریزیم. میشه ما با گریه هامون یه کاری بکنیم که بنا نبوده امسال آقا بیاد بگه مهدی من برنامه رو عوض کردم؟ میشه اینجوری بشه؟ میشه؟ گریه های شما نتیجه داره، گریه های شیعیان نتیجه داره، گریه های گریه کنان حسین نتیجه داره. از عزیز دلم عذرخواهی میکنم، اما امشب شب زیارت قبر ابا عبدالله الحسینم هست. خدا هیچ گریه ای رو بی نتیجه نمیگذاره، مطمئن باشید. اگه دیدید آقامون نیومد ما در خونش زار نزدیم هنوز حسابی، فقط خدا تصمیم گرفت یه گریه رو بی نتیجه بگذاره، اونم گریه بچه های ابا عبدالله الحسین. وقتی تازیانه میخوردن، وقتی بابا میگفتن، هرچی گریه کردن نتیجه نداد، بیشتر غریب شدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.